این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
با سلام، خیلی خوشحالم که جلسه دوم در خدمتتون هستم. جلسه پیش اولین بحثی که داشتیم در مورد شاخص‌های هنرهای صنایع ایران این بودش که ما وقتی مواجه میشیم با یک اثری از آثار صنایع مستظرفه خودمون، اولین چیزی که میبینیم و مورد توجهمون واقع میشه یک ساختار ما توش میبینیم، یعنی توی طراحی اثر یک ساختاری رو میبینیم، یک ساختار هندسی رو میبینیم که فارغ از این که این شی چه کاربردی داره، از چه مواد و مصالحی درست شده است، اولین نکته‌ای که می‌بینیم اینه یک تقسیم بندی توی خودش داره، یک ساختار هندسی داره، یک مهندسی توی کار هستش. و این همین یکی از وجوه متمایزی که ما توی هنرهای ایرانی داریم همین بسته. من دوباره داخل پرانتز بگم این چیزهایی که میگیم در مورد شاخصها به این معنا نیست فقط ما داریم، بقیه ندارن، هنرهای شرقی ندارن، هنرهای غربی ندارن. خیلی طبیعی هستش که برخی از این مباحث با همدیگه همپوشانی داره، این نسبتشون اون خصوص منوج میشه، با هنر غربی هم یه جای همپوشانی داره، با غربی هم شرقی هم یه جای همپوشانی داره، همونطوری که تفکر داره. به این معنا نیستش که فقط ماییم، بلکه نحوه مواجهه‌ای که انسانی که در این موقعیت جغرافیایی، تاریخی و به لحاظ زیبایی شناسی در طول تاریخ پیدا کرده است، یک چیدمانی رو پیدا می‌کنه که در طول زمان یه هویتی بهش داده، یعنی یک وجوه اشتراکی داره که این وجوه اشتراکه سبب یه هویتی میشه که اون رو وقتی میبینیم یه وجه افتراقی هم داره، یعنی هویت از یه طرف وجوه مشترکه، از یک طرف وجوهی هستش که این رو متمایز میکنه از بقیه. این بحثی که داریم وقتی میگیم ساختار داره به این معنا نیستش که فقط هنر ایرانیه که واجد اینه دیگه بقیه نداره. ما الان داریم اینها رو به صورت تجزیه‌ای میگیم که بعد اینها رو به صورت ترکیبی اساساً، یعنی اینگونه نیستش، یعنی وقتی این پارچه بافته میشه هم داره تار حرکت میکنه روی پود، هم داره شکل ایجاد میکنه، نقشی ایجاد میکنه، بافت ایجاد میکنه، همه اینها داره همزمان هم داره اتفاق میفته. یعنی وقتی شما آتشی رو روشن میکنید هم روشنایی هم گرماره، این هر دو همزمان توامن داره اتفاق میفته. این گونه نیستش اول نوره بعد آتشه. ولی وقتی ما میخوایم تجزیه بکنیم برای اینکه بتوانیم سنجه بکنیم یک امر کیفی رو به کمی تبدیلش بکنیم که بعدها بتوانیم راجع بهش صحبت بکنیم، مثلا در مورد نقد آثار میخوایم صحبت بکنیم، یه وسیله هایی داشته باشیم، یه ابزارهایی، یه شاخصه هایی داشته باشیم برای اینکه اینها رو با اونها بسنجیمش، ببینیم این الان کجا هستش که شناختمون بره بالاتر. به جهت اینکه شناخت بره بالاتر، همونطوری که خواهش کردم ازتون جلسه پیش، اینه که وقتی این آثار رو میبینید خیلی راحت اگر کار هنری انجام میدید، کار غیر هنری انجام میدهید، این ساختارها رو با مداد وقتی دارید میبینید اتود کنید. اصلا مهم نیست نقاشی بلدید یا بلد نیستید، طراحی بلدید یا بلد نیستید، خیلی ساده یک شما مثلا فرش منزلتون رو که نشسته اید این رو کادرش رو میکشید ببینیمش، کاملا ببینیمش، مثلا میبینیم اینجا یه حاشیه کوچیک، سه تا حاشیه کوچیک، یه حاشیه بزرگتر، دوباره سه تا کوچیکتر، شروع کنیم به طراحی کردنش، فقط ساختار در آوردن. این کمک میکنه که شما بهتر ببینید. اگر این امر باش مواجه نشید، هرچی میریم جلوتر، به این معنا نیستش که این امر دانشی نیستش که بگید الان یه امریه که فرای ذهنم این رو یاد گرفت دیگه تمامه. اینو باید با ممارست، با تمرین، مرحله به مرحله باش کار بکنیم، بریم جلوتر یواش یواش، اون وقت حساس‌تر میشید، بر خیلی از مفاهیم خودتون ادراک میکنید، نیاز نیست هیچ کس هیچی بهتون بگه، خودتون وقتی اثر رو میبینید متوجه میشید که این الان در کجا هستش. این در واقع شما پرورش ذوقتون رو انجام میدهید با این تمرینات خیلی خیلی کوچیک و میبینید این چگونه به زندگیتون میاد. وقتی میخواید برید یه چیزی رو توی خونتون نصب بکنید، یک قابی رو، یک شیعی رو برید بخرید، میدونید که چی دارید میخرید. فروشنده نمیتونه به شما بگه که این چیه، شما خودتون متوجه میشید الان در کجا قرار گرفته. یا یک اثر رو وقتی میبینید میفهمید که این چیه. یکی از کارهایی که یه دوره رضا آبدینی دانشگاه تهران گرافیک درس میداد، میگفت به عمد یه روز خط میرزا غلامرضا اصفهانی رو انداختم زیر پا که ببینم دانشجو میفهمن این چیه. هیچ کس نفهمه، پا میذاشتن روش میرفته. تو ببینید شما این رو متوجه نشدید این چیه، این شما هنوز به این درک نرسیده اید، درک زیبایی شناسی، که یه اثر خوب رو بتونید تشخیص بدید که اینجاش زیر پا نیست. در واقع به نوعی اون بخش اولی که با هم صحبت کردیم، عرض کردم خدمتون، در مواجهه ما با یک ساختار روبرو میشیم. اینجا یکی از مباحثی که داریم، حالا بعدها هم راجبش بیشتر صحبت میکنیم، اینه که در ذهن کسی که اثری رو در صنایع مستظرفه میخواد ایجاد بکنه، قالب‌هاش از پیش تعیین شده است. یعنی کاملا مهندسی میکنه. این مهندسی به این معنا نیستش که فکر بکنید که، چون برای ما خیلی چیز کردن که آدم هنری خیلی اهل اکسپرسیو، حس درونیشو بریزه بیرون، ناراحت، عصبانی، خوشحال، اینا بایستی عیان بشه. اگه اینا عیان نشه هنرمند نیست، آرتیست نیست، کارش هم اثر هنری نیست، چون ظهور و بروز این حالتهای روانی توش دیده نمیشه دیگه. مثلا این یک دفعه ناراحت میشه، یک دفعه رنگ رو میپاشه روی تابلو، تاشای محکم بزنه، این در اون لحظه حس کرده که الان در حالی که مال ما از پیش کاملا تعیین شده، در یک قالب مشخص در ذهن داره. و یک نکته ای رو هم عرض بکنم اینجا، در معماریمون هم همین گونه هستش. یکی از وجوهی که داریم که آدم با معمارها هم که معمارهای ایرانی هم که مواجه میشید، معمار ما سه‌بعدی میبینه. وقتی قرار این بنا رو طراحی بکنه، همه چیزشو با همه میبینه. یعنی راهابشو میبینه، در اندازه در دستشوییشو میبینه، اینجا اگه بچه باشه چطوریه، آشپزخونه کجاست، بوش از کجا میره. سه بعدی میبینه همه چیزو. این گونه نیست دو بعدی روی کاغذ بکشه، اینجا اتاق خواب باشه، اینجا نمیدونم آشپزخونه باشه، بعد قیاسارم دیگه الان با این دستگاه اتوکد که هستش هم قیاسا بالا پایین میشه دیگه، اصلا قیاس از دست میده. اون در واقع نسبت زندگی رو، زندگی انسان، برای یه انسان اونجا رو داره طراحی میکنه، برای آدمی متناسب با یه فرهنگ. برای همین شما وقتی وارد شهر کاشان میشید، میبینید که ضمن این که یک اصول ثابتی بهش هست، چقدر متنوعه و معمار چقدر یک بنایی که اساساً کج قناس تحت هیچ شرایطی نمیشه از توش چیزی در آورد، میبینید یه شاهکاری درست کرده ویژه خودش که شما وارد بنا میشید اصلا نمیفهمید که این قناس هست، اصلا فکر میکنید بناه برای اینجا اساساً درست شده است. یعنی از پیش میبینه. یعنی معمار ما، کسی که تو صنایع مستظرفه ماست، میبینه. منتها عرض کردم در حوزه هنرهای صنایع وقتی در حیطه هنر صحبت میکنیم، سه ساحت رو تعریف کردیم. یکی کاربردهای روزمره است، ما در این ساحت حرف نمیزنیم. یک ساحت زیبایی شناسانه داریم که اینم برای خودش مراتبی دارد که به لحاظ فن و سفارش دهنده و بانی سفارش میدهد به کسی که، از ابتدا هم جلسه پیشم عرض کردم که طراحی بلده. یعنی طرحی رو ویژه این اندازه با توجه به کاربرد مصرفی که داره برای این طراحی میکنه. طبیعیه که وقتی اینو طراحی میکنه بقیه شروع میکنن به تقلید و مصنع برداری. اینجا در سطح فن، در سطح تأمین معاشه که کسی هم میتونه خیلی خیلی خوب فن خوبی داشته باشه، در جای خودش هم محترمه ها. این اصلا به این معنا نیستش که کاری که انجام میدهد بی ارزشه، اون هم در جایگاه خودش بسیار ارزشمنده، مثل یک نوازنده ویرتوئوز فوق العاده ای که میتواند پیچیده ترین قطعات رو اجرا بکنه و آهنگساز می‌نویسه و بهترین نفع اینو اجرا میکنه، ولی خودش قریحه نوشتن یه خط آهنگم نداره. ما داریم توی این ساحت حرف بزنیم. و اون ساحت سومه در هنرهای سنتی این بودش که گفتیم که مثلا این ظرفی که الان داره ساخته میشه توسط بانی، حاکمی این رو سفارش داده است مثلا برای یک مراسم آیینی خاصی، مثلا قراره که توی این آشی پخته بشه برای مثلا تاسو عاشورا، این کاسه نظری هستش، در واقع اون مکانه داره به این شیعه یک معنایی میدهد، اونم توی یک مرتبه دیگریست. خب برگردیم سر موضوعات خودمون. پس اولین بحثی که داشتیم این بود که وقتی ما مواجه میشیم با یک اثر هنر ایرانی، با یک ساختار روبرو میشیم که این ساختارم گاهی اوقات منوط هستش به نحوه تولید اثر، که ما فعلا وارد این داستان نمیشیم. نحوه تولیدش هم در این ماجرا تأثیر دارد. فعلا ما وارد این نمیشیم به جهت اینکه ممکنه که شما همین اتفاق رو روی کاغذ انجام بدهید، روی هر چیز دیگری اصلا مهم نیست. نمونه هایی از این تیپ کارهایی که مثل کار جلد، الان با همدیگه یه تعدادی از کارهای جلد رو ببینیم. این رو میتونید ببینید بچه ها؟ ببخشید بهتون میگم بچه ها، معذرت میخواهم. ببینید وقتی شما مواجه میشید با این جلد کتاب، که یه جلد کتاب هستش دیگه، جلد چرمی، میبینید اولین چیزی که میبینیم از جزئیات رو الان اصلا هیچ چی نمیبینیم، یک ساختاری توش میبینیم، یک عناصر بصری. یعنی این که شما الان وقتی میگم این رو طراحی بکنیم ساده، مثلا میبینید اینجا یه حاشیه‌ای داره، اینجا یک نقش گره کوچیک داره، دوباره باز شده بسته شده، اینجا یک مستطیل کشیده داریم، اینجا یک مستطیل عمودی داریم، اینجا یک مستطیل افقی داریم. میبینید یه مناسباتی رو توی این تصویر شما میتونید ببینید. ابتدای کار تقریبا در تمامی هنرهای صنایع ایران این رو ما میبینیم. گاهی اوقات هستش که یک کمی هم آزادتر میکنه خودشو، ولی اعمش رو داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. میام نوع دیگری از جلدهای سوخت چرمی که معرق میکنه، رنگ میذاره داخلش، و برخلاف این که گفته میشه که کاملا ثابته، ببینید چقدر اینها متغیره. ببینید اینجا یه جلدی رو میبینیم که به لحاظ ساختار یه ذره پیچیده تره، به جای اینکه یک حاشیه داشته باشه دو حاشیه و یکی بزرگتر یکی کوچکتر، در درون خودش دوباره یه سری تناسبات دیگری رو داره، یک مهندسی رو شما در واقع داخلش دارید. از این مرحله که عبور بکنیم، بعد از این مرحله ما مواجه میشیم در، حالا اینو در جاهای مختلف میتونید ببینید، یعنی این ساختارها رو تقریبا من الان تعداد زیادی کار آورده بودم که حالا بعدن جناب آقای ونداد ممکنه به خدمتون تقدیم میکنم که بگذارید دوستان ببینن، ولی عملا ترجیح هم اینه که خودشون ببینن. دیدن خود اثر توسط خود شخص و لمس کردنش، حضور خود این، درک دیگری رو به ما میدهد، یعنی خود مادیتش، تا اینکه تصویرش رو صرفاً ببینیم. یعنی خود این پارچه لطیفی که، لطافتی که داره، رنگی که داره، حتی گاهی اوقات بویی که داره، همه اینها با هم دیگه کار میکنه تا اینکه ما یک تصویر صرف ببینیم. ولی اگر نمیخواید، حال و حوصله‌اش هم ندارید، همین با تصویر هم ببینید براتون کفایت میکنه، خیلی چیز نیست. در جاهای مختلف این رو میبینیم، یعنی شما میایید در، دوست دارم این رو حتما ببینید، در بافته هامون که حالا فکر کنم این الان رفتم انواع بافته هایی که توی ایران داریم، طبقه بندی هاش که دسته از همین پارچه ای که الان داریم از همین طبقه های گوناگون قرار میگیره، که تنوع فوق العاده زیادی رو داریم ما. پارچه‌ای داریم که بسیار بسیار نفیس، زیبا، اینها همون نقوشی هستش و سطوحی که عرض کردم ما با یک هندسه مواجه میشیم. توی مرحله دوم که یک کمی امروز صحبتامون ممکنه طولانی تر بشه، در مواجهه دوم وقتی ما از این لایه ساختاری عبور میکنیم، میریم یه لایه جلوتر، نزدیکتر میشیم به شی، نزدیکتر میشیم به اون اثر، ما با چی مواجه میشیم؟ ما با نقش مواجه میشیم، ما با نقوش مواجه میشیم. نقوش در هنرهای ایرانی یه جاهاییش با فرهنگ پهنه فرهنگی کشورهای جهان اسلام هم پوشانی پیدا میکنه، کاملا هم پوشانی پیدا میکنه، ولی در هنرهای ایرانی هم در صنایع مستظرفمون هم به شدت این دیده میشه و گاهی اوقات میره جز لایه های هویتی اثر قرار میگیره. نقش هایی که داریم ما، عمده نقش هایی که داریم به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته نقش هایی هستش که از خطوط منحنی استفاده میکنه، یه دسته از نقوشی هستش که از نقوش خطوط صاف استفاده میکنه. این خطوط صاف درست مثل همین وسیله سینی که اینجا داریم که تو ساختار اولیه همین نقوش الان در واقع میگیم، این گره‌چینی ها هستش که حقیقتاً یک بار، چون اینجا الان بحث درس گره‌چینی نداریم، ولی اگر مواجه بشید با طراحی گره‌چینی، حقیقتاً یکی از اعجاب برانگیزترین تولیداتی هستش که شما باش مواجه میشید. یعنی وقتی طراحی میکنید این کار گره ها رو که عمدتاً به کمک یک خطکش و یک پرگار، شاید باور نکنید، پرگار و خطکش، وقتی که قرار این خطوط رو پاک بکنید، دقیقاً مثل کیمیاگری میمونه. یه دفعه از یه عالم خطی که اینجا دارید خطا رو پاک میکنید، خطای اصلی، یک دفعه نقش رو میبینید، آدم حیرت انگیزه، حیرت میکنه که این نقش در آمده. و اعجاب آورترش اینجا هستش که این نقش ها نقوشی نیستش که برخلاف سایر هنرها ما از طبیعت گرفته باشیم، بلکه مثل ریاضیات زائیده ذهن انسان است و در تقریبا در تمامی آثار هنرهای صنایع ایران دیده می شود. فارغ از این که مواد و مصالح چیست، سنگ، فلز، شیشه است، نمیدونم کاشیکاری روی کاغذ، تذهیب، هیچ تفاوتی نمیکنه. هر جایی به اختزای خودش ماده ای که داره یک صورتی پیدا کرده. مثلا وقتی قرار بیاد ارسی های جلوی پنجره ما قرار بگیره، خطوط اصلی زخیم تر قرار میگیره و روی بنا قرار میگیره و توی اونها شیشه های رنگی، که این اتفاقا شیشه رنگی هم اتفاقا ایرانی نیستش البته، ولی میاد و با فرهنگ ایرانی امتزاج پیدا میکنه و یواش یواش میاد. اصلا این گونه نیستش تصور بکنیم که یونیک همه چیز مال خودمونه، اتفاقا میگیره و در هاضمه فرهنگی خودش حلش میکنه، مال خودش میکنه، مال خودش میکنه آروم آروم وقتی در هاضمه فرهنگی حلش میکنه. میتونه به صورت مشبک باشه، اینو حفره حفره در بیاره، میتونه از حجاری باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. این یکی از اون ویژگی هایی هستش که توی هنرهایی که در دوران هنرهای ایرانی در طول دوران اسلامی تقریبا در همه جا دیده میشه، در پهنه فرهنگی جهان اسلام هم وجود دارد. منتها مقداری که استفاده می شود این تقریبا در پهنه فرهنگ جهان اسلام وجود دارد، ولی در نقوشی که خطوط منحنی رو شامل می شود که شامل نقوش اسلیمی ها و خطایی ها هستش، وفور بیشترش رو ما در ایران می بینیم. بازم به این معنا نیست اونها هم ندارند، منتها مال ماهای کمی ظریف‌تر و چیزتر میشه، لطافت بیشتری رو به خودش میگیره، لطافت بیشتری رو به خودش میگیره. حالا اگر خواستید بعد میتونید خودتون مراجعه بکنید، انواع اسلیمی ها رو ببینید، انواع خطایی ها رو بررسی بکنید. فقط اینجا لازمه بهتون بگم که توی این نقوش یکی از ویژگی هایی که این نقوش ما داره اینه که در تعادله. این تعادل دو تا صورت داره، تعادلیه که بین همین دو صورتی که عرض کردم، یعنی نقوش اسلیمی ها کاملا نقوش مجردی هن که اندازه هاشون زخیمه، یه کمی مردانه تره، یه کمی زمختر، حالا از یه اصطلاح دیگری هست فعلا نمیخوام استفاده بکنم، بعدن ورود میکنم بنا به دلایلی. تو کنار اینها، لابلای اینها که معمولا این اسلیمی هامون قابهای اصلی رو شکل میدند، قابهای اصلی که الان دیدیم تو این تناسبات صرفا یه لوزی نیستش، با این نقوش اسلیمی ها این قابها رو شکل میدن و توی این قابها و توی اون زمینه هامون حالا گلهای خطایی هامون میپیشه. خطایی هامون کاملا یه مقداری رئالتر هستند، یه مقداری طبیعی تر هستند، رنگ دارند، ظریف ترند، قشنگتر به چشم میان. وقتی شما میبینیدش کاملا حس میکنید این شبیه گله ها، ببینش این شبیه به برگه. ولی تو اسلیمی خطایی ها، توی اسلیمی ها این کمتر دیده میشه. عرض کردم انواع مختلف داره در طول تاریخ، انواع مختلف داره، چون اینجا قرار نیست ما الان اسلیمی خطایی درس بدیم انواعش رو بگیم، فقط داریم ویژگی هاش رو میگیم و شما کافی همین حرکت های پیچشی که وجود داره لحاظ بکنید، اینها رو بهش میگیم اسلیمی ها. گردشی که دارد حالا میتونه منحنی باشه، میتونه صاف توی خودش بچرخه، اینا به عنوان مفهوم داشته باشیمش، که باز هم یه بار دیگه عرض میکنم به این معنا نیستش که اینها رو قبل از اسلام نداشتیم، اینها رو از قبل از اسلام هم موجود بوده است، منتها وقتی به دوران اسلامی میآید این نقوش، یعنی حتی خود اسلیمی ها هم در درون خودشون به یه تعادل میرسن. این تعادله به این شکل هستش، این نکته خیلی واجد اهمیت هستش، خیلی بهش توجه بکنیم، اینه که در نقوش، در این گونه نقوش، فضاهای سواد و بیاض، اون چیزی که تو مبانی هنرهای تجسمی که تو دانشگاه بهمون درس میدن بهشون میگن که فضای مثبت و منفی، این دوتا با هم کار میکنه. یعنی توی موسیقی وقتی داره اجرا میکنه فقط به ضربه توجه نمیکنه، سکوتها هم جزء موسیقیه و سکوتها اتفاقا ضرب رو تعیین میکنن. یعنی این تعادلیه که بین این دو وجود داره. این داستان خیلی خیلی مهمه، خیلی توجه به این امر بکنیم. بازم میگم بیم نریم سر وقت این که اونجا فلان کشورم داره، بعدها میگم الان داریم عناصر تجزیه‌ای داریم میگیم، بعد وقتی به چیدمان میرسیم میبینیم توی این چیدمانه چگونه ایرانی ها برخورد میکنن. یعنی شما حتی عوامل ساده بصری، یه دونه مربع، یه دونه دایره، یه دونه مستطیل رو به چند گرافیست در چند نقطه دنیا بدهید، هر کدومشون اینا رو یه جور ترکیب بندی میکنند که شما وقتی میبینید میفهمید اینو یه نفر نمیتونیم مکانش رو دقیق بگیم. مثلا میگیم این فرهنگ چینی ژاپنیه، کمان که عکس هم میگیرن اینها معلومه دیگه. یعنی وقتی عکس میگیره مثلا این یه فلامینگو کوچیک گذاشته تو اینجا، تمام سطح سکوت گرفته. در عوض مثلا یه عکاسی که در یه منطقه دیگه، این ممکنه یه فلامینگوایی که تمام پخشه توی صفحه پره پره، میدونیم ممکنه که مثلا مال غرب باشه، مال اینور نیست. میدونید اینجا هم همونه. این داستانی که عرض کردم که توی تعادله توی رنگ ها هم توی تعادل با هم به سر میبره. یعنی برخلاف اون چیزی که تو مبانی هنره تجسمی بابمون میگن رنگ های متضادن، قرمز و سبز متضادن، تو فرهنگ ایرانی بهش میگن رنگ های عاشق و معشوق. اتفاقا کنار هم میگذارتش، اصلا نمیترسه هم و ازش استفاده کامل هم میبره. خب پس یکی از ویژگی هایی که نقوشمون داشت، یکی از دومین ویژگی که داریم صحبت میکنیم حول و حوشش راجع به این هستش که توی آثار هنرهای ایرانی نقش محوره. توی این نقش محوریامون چندین نوع نقش داریم. یکی از نقش هایی که داشتیم راجع بهش صحبت کردیم گره ها بودن. گره ها کاملا خطوط صاف هستند. حالا راجع به مفاهیمش و اینها ما اصلا وارد نمیشیم فعلا، هیچ، فقط بدونیم که با این خطوط خیلی منظم یک شکلی، یک تصویری رو برای ما میسازه. یک برخی از اینها، برخی دیگر از دسته دیگری از تصاویر نقوشی که داریم ما، نقوشی هستش که از خطوط منحنی استفاده کرده است. این نقوش منحنی ها دو دسته شدن، نقوش اسلیمی ها، خطایی ها. ویژگی هایی که این نقوش ما داشتن این بودش که در درون خودش دارای تعادله. این تعادل رو در سیاهی ها و سفیدی ها، زمینه و خود اصل، این دوتا رو با همدیگه به تعادل میرسونه. گاهی اوقات هم از طریق قرینه ها، قرینه های عمودی افقی این تعادل رو نشون میده توی این ماجرا. وقتی که ما وارد نقش شدیم، گفتیم که در مورد نقش داریم صحبت میکنیم، امری که در مورد نقوش ما میبینیم در هنرهای ایرانی اینه که نقش ها تکرار میشوند. برای اینکه این سطح رو پر بکنه، نقش رو تکرار میکنه. این تکراره چه چیزی ایجاد میکند؟ این تکراره مثلا توی موسیقی، یادتون باشه در مورد خراسان صحبت کردیم، مثلا مقام الله رو میزنی یه جمله رو 10 بار میزنی، میگن آقا چه خبر، آقا ولمون کن، یه بار زدی فهمیدیم دیگه. این تکراره ایجاد یک فضا میکنه، اصلا هویت اون موسیقی دقیقا به این تکراره است. اصلا وارد معنا نمیشم ها، حالا بگیم که این ذکر است و این ذکر یعنی تکرار، در هر دوری یک معانی میشینه. اصلا دوری که داریم ما در این نغمات به این معنا نیستش که دور باطله، چون تو منطق تسلسل باطله دیگه، در حالی که چون این موسیقی ها امر کیفیه، هر دوری که ایجاد میشه یه حال در ما ایجاد میشه. حال اول با حال دوم متفاوته، حال دوم با سوم متفاوته. همونطوری که حافظ میگه مثلا می که در واقع ساقی در مجلس میچرخونه، دفعه اول برای کسی که مینوشه یک حال ایجاد میکنه، دفعه دوم حال دیگریه، سوم حال دیگریست. این همون نیست. این تکرار نو، این تکرار داریم گاهی اوقات. همین نقوش گرهچینی های هم که صحبت کردیم، یه واگره میشه مرتب، حالا شروع میکنه به تکرار کردن. این جزئه تبدیل به یه کل میشه، این کل خودش داره یه کاری رو انجام میدهد که ضمن این که داره یه وحدتی رو نمایش میده در خودش، چون عناصرش سازنده خودش در درون خودش یه وحدتی رو دارد. این دوباره وقتی تکثیر میشه یه کل دیگه ساخته میشه که اون جزئه نیست، چیز دیگری شده است، ولی این چیز دیگره از همون ساطع شده. حالا این تکراری که داریم ما چه نقشی بازی میکنه برای ما در صفحه؟ تکرار اولین چیزی که داره، منهای اون بحث فضاسازی که با هم صحبتشو کردیم، ایجاد یه ریتم میکنه. این تکرارهایی که داریم ما، چندین نوع تکرار داریم ما. این تکرارهایی که انجام میشه، این نقشی که داریم ما، شما به نقش قالی ها اگر نگاه بکنید، مثلا قالی های ترکمن، این نقش این به این تکرار شده. یه بافت، یک چی ایجاد کرد؟ بافت ایجاد کرد. بافت به عنوان تکسچر ببینیمش، اصلا وارد معانی نقش و اینکه میدونیم که آقا نقش ترکمنها هر کدوم از این الگوهای شکلیش یه چیزه، یه معنایی داره، برگرفته از یه چیزیه، یه داستانی داره، فعلا اصلا وارد اینا نمیشیم. این لایه‌ایه که نقوش میاد از دید فرهنگی بررسی میشه. ما فعلا اصلا وارد اینجا نمیشیم، داریم کاملا مجرد ماجرا رو میبینیم، فارغ از معانی، فارغ از اینکه مال کجاست. یعنی اینقدر ارتفاع گرفتیم که دیگه اینا رو نمیبینیم، اصلا عمدم داریم فعلا نمیبینیمش. میبینیم که اینها تکرار این به این شده، ایجاد یه بافت کرده برای ما، یه ریتمی رو در درون خودش، ضمن این که ایجاد بافت کرده است، یه ریتمی رو ایجاد کرده است. که حالا ساده ترینش همین ریتم هایی هستش که این به این تکرار می شود. گاهی اوقات اینها عکس میشن و این عکس معکوس میشه، قرینه هم دیگه قرار میگیره نقش، گرچه گاهی اوقات خود نقش در درون خودش قرینه هستش، گاهی اوقات اینا قرینه عکس میشه. مثلا این گلی که داریم برگشته اینور و تبدیل به یک واگره میشه و تکرار میشه، این یک ریتم دیگری رو ایجاد میکنه دوباره. من توی انواع نقوش که داشتم براتون میگفتم یادم رفت که بگم علاوه بر این دو نقشی که داریم، نقش‌های دیگری که بایستی اشاره بکنم بهش، منهای خطوط صاف و خطوط منحنی در مورد سلیمی و خطایی ها، باید بگم نقوش انسانی داریم توی این هنره هامون، نقوش جانوری داریم. این جانوری ها گاهی اوقات نقوش جانوری هایی هستش که اسطوره‌ای، ذهنی، خیالی، برخیاش هم نه کاملا واقع، یعنی واقع گرایانه هستش، یعنی چیز شیریه که توی بیرون دیده میشه، گاهی اوقات موجود افسانه‌ای مثل اژدها، سیمرغ، اینها کشیده میشه که توی تشعیر و اینها داریم، اینها هم هستش. و یکی از مهمترین چیزهایی که داریم روی نقوش که مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد، خوشنویسی هستش. اینو باید اون ابتدا من میگفتم بعد وارد این بحث میشدم، منتها چون اینقدر بحث برای خودم جذاب بود اول اینا رو مفصل براتون گفتم.
نقوش گیاهی و نقوش سماوی و اینها چطور؟ مثلا خورشید داریم یا نقوش گیاهی؟
اینها رو داریم دیگه. آره آره آره، اینها رو هم داریم، جزء گسترده است. آره آره. خب یکی از ویژگی هایی که این نقوشمون دارن این هستش که چه در نقوش انسانی چه در نقوش گیاهی، یکی از ویژگی هایی که ما توی هنرهای ایرانی به طور عمده میبینیم اینه که اینها هیچ کدوم پرسپکتیو ندارن، هیچ کدوم پرسپکتیو ندارند، پرسپکتیو خطی و نوری ندارند. اینم حالا اینکه چرا ندارن، چطوری شده ندارن، آیا بی سواد بودن، نمیفهمیدن، نمیدونن، اصلا واردش نشیم فعلا، بحثای دیگری رو داره توی خودش، بحثای دیگری داره، فعلا واردش نشیم لطفا، که اصلا چرا چگونه بوده فعلا چیز نمی کنیم، واردش نمیشیم. ولی همینقدر بدونیم که این نقوش ما اولا خیلی برای خودش یک داستانی رو داره، یک چیزی هستش، یک معنایی داره در درون خودش که اون طراح اولیه در ذهنش داشته، منتزع کرده و ازش به یک نقش تجریدی رسیده و اون نقش تجریدی رو حالا آورده روی منطقهش، آورده اینجا و مقبول طبع بقیه مردم قرار گرفته و حالا اونو هی تکرارش کردن و تداوم پیدا کرده و نقش، چون این تکراره، نقش هویتی دیگه آروم آروم پیدا کرده برای یک جایی. تو این نقوشی که داشتیم صحبت میکردیم، این راجب نقش هامون، توی اون دستبندی نقوش یکی از جاهایی که خیلی واجد اهمیت هستش در هنرهای صناعی که به وفور دیده میشه و جز لاینفک اغلب هنرهای صناعی ایران میشه محسوبش کرد، خصوصاً اون بخشی از هنرهای صناعی که یک شأن و مرتبه‌ای پیدا میکنه، استفاده از خطه، استفاده از خوشنویسیه. خطوطی که داریم ما، خب همونطوری که میدونید دسته ای از خطوط هستن که کاملا وجه نوشتاری دارن، مثل خط نسخ که در پهنه فرهنگی جهان اسلام برای کتابت اساسن اصلا برای کتابته. برای چی؟ برای اینکه راحت خونده میشه، سرعت نوشتاری زیاده، خطیه که کاملا پهنای قلم زیاده، حروف روی هم تصادم نمی کنه، سرعت نگارشش بالاست، خوندنش راحته و خطوط خطی که وجه تزئینی تری رو داره، وجه بصری داره، خط ثلث هستش. و خط ثلث ویژگی که داره اینه که کلمات میتونه روی همدیگه قرار بگیره و تشکیل یک فرم رو بده خودش. در اغلب هنرهای صنایع ایران شما میبینید که وقتی قرار از خط استفاده بکنن، خصوصا تا قبل از صفوی، از خط ثلث استفاده میشده که این خطوط که استفاده میشده، محتوای این خطوط خیلی ارتباط داره با کاربردی که اون شی داشته. که توی این زمینه آقای زکایه مقاله داره، خیلی مقاله خوبیه. البته بعد از دوره صفوی هم دیگه طبیعیه که خط نستعلی که خط ویژه ایرانی ها هستش اتفاقا، و نقش کاملا هویتی داره این خط. یعنی شما در هر اثری که این خط در جای خودش قرار بگیره، کاملا شأن ایرانی رو داره. یعنی هیچ جایی نیستش که بتونه خط رو به این شکل ازش استفاده بکنه. مثلا پاکستانی ها هم دارن، ولی می‌نویسه فوری میفهمید که پاکستانی اینقدر خشک و دور کمی داره که زود چشم متوجه میشه که این متعلق حتی به این پهنه به ایران با این جغرافیای سیاسی نیست. زود چشم میفهمه اینقدر خشکه. خط نستعلی از خطوطی هستش که این نقش هویتی رو در واقع در خودش نهفته داره. کاری که شما برای تمرینی که میبایستی برای این جلسه‌مون داشته باشید این هستش که یکی از آثار رو انتخاب بکنید، چه مستقیم ببینید، چه در دسترس داشته باشید ازش استفاده بکنید، و یا اینکه از موزه ای جایی ببینید. که ترجیح من این هستش که حتما یک رویداد رو از حالا با همدیگه پیش ببریم، خیلی بهتون کمک میکنه اینه که یک شیعی رو که خودتون میبینید و علاقه بهش دارید، به هیچ دلیلی میبینید اصلا توی این مجموعه آثار، مثلا این کشکوله چشم شما رو گرفت، این فرشه چشم شما رو گرفت، این رو دیگه بگذارید که از حالا روش کار بکنیم آروم آروم. یعنی شما کافیه با یک اثر مأنوس بشید دیگه، اصلا هر اثری رو ببینید ناخودآگاه چشم همه عوامل رو با هم دیگه میتونه سنجه بکنه، پیدا بکنه. حالا کاری که این دفعه انجام میدهید، مثلا جناب آقای ونداد ممکنه که این ظرف رو انتخاب بکنه، همین رو شروع میکنه به طراحی کردن، اول از عناصر بصریش، اون ساختار عرض کردم ساختار هندسیش، تقسیمات هندسیش، بعد شروع کنه راجع به نقشا کار کردن، در آوردن نقش ها، فکر کردن راجب نقش ها، گردش ها. خیلی طبیعیه که اول هی سوال براتون پیش میاد، این چگونه هستش؟ خب باید خودتون مراجعه کنید، پیدا بکنید، برید دنبالش. الان با توجه به این فضاهای مجازی که داریم، اینترنت و اینها، خیلی اینها دم دست است، اصلا چیز پیچیده ای نیستش. راحت میتونید حتی آموزشش رو یک بار ببینید، دست استاد وقتی میخواد اسلیمی رو بکشه چگونه این اسلیمی رو میکشه، اداش رو در بیارید، اصلا لازم نیست عین به عین بشه. و این مباحثی که الان عرض کردم خدمتتون رو از توش بتونید استخراج بکنید. آخرین نکته که میخوام در مورد نقوش خدمتون بگم، این بحث رو تموم بکنم، این هستش که تقریبا عمده نقوشی که شما میبینید در هنرهای صنایع، در درون خودش دارای یک حرکته. این حرکت گاهی اوقات بارزه. این حرکتی که میگم، حرکت منظورم حرکت مدور، دقیقا مدور بدون هیچ چیزی. یعنی حتی شما نقوش هندسیه که این گونه هم میبینید، باز این حس حرکت توش هست. این حرکت خیلی خیلی مهم، این مدور بودنه، انگار طراحی ایرانی تو اون نقوش، تو اون هندسه‌ای که داره، این مدور بودنه یکی از چیزاشه، یکی از اصول و ارکانشه. حتی وقتی داره چیز کار میکنه، هندسی کار میکنه، این توی خودش نهفته داره. توجه به این امر خیلی خیلی مهم هستش. من یک چیز رو آماده کرده بودم این جلسه بهتون نشون بدم که با هم ببینیمش، حیفم میاد اینو با شما نبینمش. در مورد ساختارها بود. وقتی که ممکنه که بگید که مثلا و یک نگاره رو نگاه میکنیم، ما کی میگه ساختار مثلا خط صاف داره؟ چرا خط صاف داره؟ من دوست دارم اینجوری ببینم. باشه اینجوری ببین، ما نگفتیم که جور دیگری ببین. ما مرادمون اینه که در درون خودش یک ساختاری رو دارد. وقتی شما همین نگاره ساختن قصر خورنق رو نگاه میکنید از کمال دین بهزاد، توی یه چشم ممکنه این دو تا دایره‌ای که قرینه هم هست رو توش بتونید به لحاظ ترکیب بندی ببینید، و یا نه اینها رو به صورت خطوط منحنی هایی که به دنبال همدیگه مثل موج صدا این رو بتونید ببینید. این هم دیده میشه به صورت مرکزگرایی، این هم دیده میشه از توش، حرکت اسپیرالی که توی خودش میتونه داشته باشه، روابط و تناسبات پیچیده تر دایره رو توش بتونید پیدا بکنید. دو تا اسپیرال قرینه از توش بتونید، دو تا گردش حلزونی شکل قرینه رو از توش بتونید پیدا بکنید. بتونید نه اصلا چهار تا حرکت نیم دایره‌ای از توش پیدا بکنید، یا نه اون چیزی که من همیشه دارم به نظرم میاد موقعی که نگارگرها کار میکردن، خصوصا دوره تیموری، اندازه قاب خطیه که نوشته میشه. وقتی این قاب رو ما لحاظ میکنیم، این اندازه رو وقتی با پرگار میگیریم، تقریبا تمام تناسبات هندسی به نظر من روی اینها بسته میشده. برای همینه که یک دفعه همه چیز در درون خودش یک انسجامی رو داره، بعد شما به هر شکلی که دوست داشته باشید تجزیه تحلیلش بکنید، میتونید ببینید از توش، میتونید مدو دایره پیدا کنید، 5 تا اسپیرال پیدا کنید، یه دونه حرکت حلزونی پیدا بکنید و تقسیمات و تناسبات دیگری که میتونید این تو از دل یک اثر که توی کارهای نگارگری اینقدر بارز نیست که توی هنرهای صناعی ما بارزه. یعنی وقتی تو تذهیب که میری، تو تذهیب خیلی بارزه این ماجرا، که اگر خواستید من توصیه میکنم اون فیلم هفروخ فرخ ایران رو ببینید، که اون فیلم خوبی هستش که دوره های مختلف تاریخی ایران رو داره. یه بخشش مال دوره صفوی است که یکی از نگاره ها رو اتفاقا خیلی گشتم پیدا بکنم، خواستم به بابکم بگم که اینو پیدا بکنه، دیگه روم نشد تماس بگیرم بگم پیدا کنه برام، که توی اونجا آمده خیلی خوب این بحث ساختاری که صحبت کردیم، برای اینکه بدونید داستان این ساختار چی، توی اون فیلم تو بخش صفوی است یک دونه تذهیب رو 10 لایه باز کرده، خطوط کلی همینجوری باز کرده روی هم میذاره تا میرسه به رنگ. یک دفعه شما انگار 10 لایه اینجوری روی هم قرار گرفته و یک دفعه یک تصویری رو میبینید در نهایت. بعد میبینید که پشت یک اثر چقدر ساختار وجود داشته تا این اثری که به این ترتیب که اون جلسه اول عرض کردم خدمتتون، که وقتی ما اثر رو میبینیم، یک اثر هنری خوب، ما رو دچار حیرت میکنه. وقتی میبینی آدم این تذهیب رو از نزدیک میبینه، وقتی این جلد کتاب رو میبینه، ناخودآگاه حیرت میکنه، وای این چقدر قشنگه. مثلا این جلد، برخی از این جلد کتاب ها میبینید یک درخت کوچیکه، یک آهو اینجاست، یک عالم داستان توشه. حالا جلسه بعد یکی از شاخصه های مهمی که ما توی هنرهای ایرانی داریم که به نظر من میاد اون رو میتونه متمایز بکنه از پهنه فرهنگی جهان اسلام، اون تغزل داشتنه، غزلوارگی تصاویره، که جلسه بعد راجع به این ماجرا صحبت.
درباره پروفایلی که
مثلا
شما اشاره بهش کردین که یکی از شاخصه های هنر ایرانیه، به نظرم همه توی که تصور میکردم شاید توی اون تصاویری که تکرار دارن و اون تصاویری که حالا همون اشکال اسلیمی و خطایی دارن خیلی معلومش سر برام، ولی مثلا توی همین اشکالی که حالا آخر سر بیشتر روش متمرکز بودیم که جانوران و حالا عناصری که به طبیعت نزدیکن به دنیای واقعی از انتزاع دور میشن، توی اونا هم این پروفایل چه شکلی معنا پیدا میکنه، چون در واقع انگار که دیگه اون ریتمه اون هندسه وجود نداره که انگار اون فضای خالی هم یه شکلی بهش بده.
ببینین عناصر بصری که وقتی قراره که مثلا یه درخت داری که کنارش یه آهو هستش، توی این حالت همونطوری که تو میگی اون فضا چون نقش نیست دیگه، اون فضای پر و خالی، اون فضای مثبت منفی اینقدر عیان نیستش، این یه مقداری پنهانتر میره، توی رابطه کلی اون جز با اون کل سنجیده میشه. یعنی چی؟ یعنی این که این درخت و آهویی که داره تناسبی که داره بین این اطراف و خودشه به نظرم میاد بین اینها تعادل ایجاد میکنه، به نظرم بین اینها تعادل ایجاد میکنه، یعنی نه اونقدر این عناصر رو کوچیک میگیره که خلوتی زیاد بشه، نه اونقدر بزرگ میگیره که کل سفر رو احاطه بکنه، یعنی بشه موضوع اصلی. تو یک اندازه میگیری که یک تناسبی رو با اون کل داره و شما این خلأ پنهانتر میشه، مثل همین آثار نگارگری که الان داریم صحبتشو میکنیم که شاخصهای ساختارهای هندسی پنهانتر میشه، میره در لایه‌های پنهانتر قرار میگیره، در حالی که گرهچینی کاملا عیان میشه ولی در درون خودش واجدشه. فکر میکنم این داستان هم اینگونه واقع میشه،
خود اون فضای سکوته شکل دهنده اون کلیه
کلس. آره آره آره، فکر میکنم اینگونه باید دید ماجرا رو. آره خب دیگه
بذار فهم کنم اگه سوالم
حالا میدم این شما خودتون از این جنبه میخواستیم
پر و خالی. آره آره ببین، پر و خالی داستان سر اینه که میخوای اینم همینجوری زب کن بعدن ازش استفاده کنیم. در مبحث پر و خالی اگر ما بخوایم توی بستر فرهنگ ایرانی صحبت بکنیم، به نظرم میاد که این تابعیت تام و تمامی داره از عرفان. یعنی چی؟ یعنی این که همونطوری که ایران در مکانی واقع شده است که بین شرق و غرب واقع شده، به نظرم این پارادوکسی که وجود داره توی ایران، توی عرفان ایرانی وجود داره، میان جمع باش ولی تنها. برخلاف تفکر آیین‌های هندویسم و بودیسم که کاملا تعین داره، خدایانشون عینیه، ولی همین غربی ها راحت میفهمنش. به نظرم من کار خیلی بحثای نظری نکردم، این بحثا کاملا ذوقی دارم صحبت میکنم، ممکنه یه فیلسوفم بشنوه و بگه درست داری میگی یا دوتا مبنای غلط داره، غربی ها بهتر میفهمنش. برای چی؟ برای اینکه حضرت مسیح تجسد خداونده بر روی زمین و سابقه تاریخی داره، همونطوری که خدایان یونان به صورت تجسد عینی میشن، در تفکر هندی هم همین اتفاق میفته، برای همین اونو خیلی راحت میفهمن. خیلی از مفاهیمی که در تفکر اسلامی داریم انتزاع ذهنیه و کسی تا این لایه های زبان فارسی رو درک نکنه نمیتونه نزدیک بشه به این ساحت. مثلا به نظرم هانری کوربن خیلی نزدیک شده توی این افرادی که در زمینه تفکرهای ایرانی کار کردن، هانری کوربن بیشتر از همه نزدیک شده و خیلی هم نزدیک شده. به نظرم میاد که توی عرفان یه واژه‌ای داریم به اسم مقام جمع که صورت کمال یافته‌ای هستش. انسان کامل در مقام جمعه، مقام بین اسماء جلالی و جمالی حضرت حق، در جمع بین این دوتا است، نه صورت جلالیه نه صورت جمالی حقه. یعنی ظهور و بروزش نه اینه نه اونه، هر دوه. خیلی پارادوکس عجیب و غریبیه، خیلی تناقض داره با هم دیگه. چگونه میشه این داستان جمع میشه با هم دیگه؟ یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما به تفکر شرقی میریم، تفکر شرقی کاملا در خلأ سکوته. برای همینه که موسیقیش، موسیقی شرقی رو دقت بکنی، چیزی به اسم عنصری به اسم ریزو نداره دیگه. دین دین زنیستاشون میرن تو دل طبیعت تنها توی سکوت. هندویا حکیم های ریشیشون میرن در دل جنگل که به نیروانا برسن، از خلق میبرن. غربی هم که شاید اصلا نمیدانم، شاید اصلا فکر نمی کنه به این داستان. ساحت حضور براش مهمتره، آنچه که هست مهمتره، برای همین به ملع میره، به آنچه که موجود است. وقتی ما توی آثار هنرهای ایرانی نگاه میکنیم، مثلا همین تذهیب، نقوش اسلیمی ها وجه جلالیه، خیلی خشک عبوس محکم اسکلت ساختار رو نشون میده، تو دل اون خطایی ها آروم پیچیده. اسلیمی ها وجه تنزیهی دارند، مجردند، به چیزی نمیشه تشبیهشون کرد، در حالی که خطایی ها کاملا وجه تشبیهی دارند. رنگ ها هم همین گونه است. رنگ طلا رنگ بسته، لاجورد رنگ قبضه. شما میبینید تو تذهیب، همون هفروخ فروخ ایران رو، اون تذهیب رو ببینید، خیلی این رو قشنگ عیان میکنه. زمینه آبی، آبی کوبالتی، روی این فاصله بین اینها رنگ طلا. معلوم نیست این اونو شکل داده، این اونو شکل داده، هر دو در کنار هم دیگه قشنگ یک صورت کمال یافته ای از یک چیزی رو عیان میکنه. یعنی اون وجه انبساط و انقباض، بست و قبض در درون هم دیگه ظهور پیدا کرده، در یک تعادلیه، تعادل بین قبض و بسته. این بحثی که دارم بحث کاملا ذوقیه، هیچ مبنایی نمیتونم براش چیز بکنم، یعنی مبنای نوشتاری که بهتون بگم الان رفرنس بهتون بدم برید بخونید پیدا بکنید، یه مبنای ذوقیه. برای همین خودم ابا دارم توی طرح بحثش به این شکل، وقتی میگم که اینها دوتایشون مهمه، وقتی نقش میخواد ایجاد بکنه در دوران اسلامی، مثلا با خط کوفی خیلی توجه میکنه به این دوتا، یعنی هم اون هم این. اصلا اینگونه نیست فقط به نوشته توجه بکنه، به هر دوش در ترکیب بندی و تعادلش توجه میکنه، دوتاشو با هم جلو میبره. اگه یه وقت هست ما فقط داریم به این فکر میکنیم، الان اغلب به این فکر میکنه، به این نوشتهه، اون فضای منفیه، اون بیازه رو دیگه نمیبینه، نمیشه. در حالی که این دوتا با همدیگه مرتب، هرچی این دو در وضع تعادلی باشن. حالا اینهایی که دارم میگم تو کجا ظهور و بروز پیدا میکنه؟ از نظر من اگر کسی اینها رو دریافت کرده باشه ها، یعنی این مجموعه‌ای که داریم با هم الان تجزیهش میکنیم، دریافت کرده باشه در کارش، فارغ از این که مدیاش چی باشه، هر چی باشه، اون کار میتونه ایرانی باشه. کمون که مثلا از نظر من رضا لواسانی داره رنگ روغن کار میکنه، کوه داره میکشه، اینی که میکشه کاملا از نظر من در فرهنگ ایرانی، من بلا شک میدانم که، حدس میزنم با ذوق شخصی خود من، اگر سلطان محمد در دوران معاصر ما بود این گونه نقاشی میکرد دیگه، شبیه به الگوهای کهن، الگوهای خودش رو دیگه تکرار نمیکرد، به این شیوه کار میکرد. این شیوه بیان زبان رو تغییر نداده، بیان جدید پیدا کرده، بیان دوران معاصرش رو پیدا کرده. وقتی یک نفیری رو طراحی میکنه، حجم هم میسازه رضا، نفیری رو طراحی میکنه، نفیریه که مال اینجاست و به لحاظ موضوعی که حالا بعداً باید خیلی مفصل راجبش صحبت کنیم، تا اینجا داریم شاخصهای بصری رو صرفاً صحبت کردیم دیگه، بعداً یکی از اون وجوهی که نقش هویتی داره مزامین دیگه، مزامین در واقع اون خاطرات تاریخی ماست که به ما منتقل شده دیگه. یعنی هممون با هم دیگه الان بریم آلمانم، دنیامونو با خودم بردیم آلمان، خیلی از چیزایی که داریم مال ما نیست، بهمون داده شده، اصلا ما حاوی یه عالم ودایعیم. اصلا خیلی چیزه که فکر بکنیم ما به دنیا اومدیم رفتیم مدرسه این چیزا رو بهمون یاد دادن، تمومه. نه بابا، ما یه عالمه چیز با خودمون داریم، یه عالمه دانش با خودمون داریم، یه عالمه تاریخ با خودمون داریم، ناخودآگاه همه اینا با ماست، منتها زمان میخواد که اینا ظهور و بروز پیدا بکنه. یکی از شاید کارهایی که داری میکنم میگم پرورش ذوق همینه دیگه، که اینا رو یه بار با هم ببینیم اینقدر زود واکنش نشون میدن که حد نداره. برخلاف این که هی میگن آقا دوران ماسه جوان ما از دست رفت، اصلا من قائل به این ماجرا نیستم، اصلا قائل نیستم. اگر اینها رو در اختیار بذاریم ببینید چه کار میکنن، ما در اختیار نمیذاریم، ما برای این که میترسیم، برای این که اون حالا یه چیز دیگه ای که بگیم اینه که ما برای خودمون زندگی نمی کنیم. من برای اون من غربی که داره توی من زندگی میکنه دارم برای اون کار تولید میکنم که اون خوشش بیاد، برای اون من غربیه کار میکنم، نه برای من خودم کاری میکنم که اون خوشش بیاد، بگه ها این نزدیک منه. میدونید وقتی که میخوام کار خودم رو انجام بدم، میخوام کپی بکنم از روی اون، از روی که اون خوشش بیاد، که این کار من، این تابلوی من رو ببره تو نمایشگاه نمیدونم فلان جا بفروشه و پول بشه. یعنی صرفا پول مهمه، فقط صرفا اون نامه مهمه، اینکه این اثر داره چیکار میکنه مهم نیست. یعنی همش خودم رو از اون دیدگاه میبینم. یعنی یه کار خوب اینه که من ببینم آها این به کار جاز و بلوز الان اینها نزدیک شد، گیتار شبیه به بلوز بزنم، الان کار مدرنه، اینا خوششون میاد دیگه. من نمیگم بلوز بده ها، بلوز سر جای خودش بسیار خوب، بسیار با وقتی با فرهنگ شنیداری خودش میذاریم بسیار عالیه، ولی دیگه نگیم که بابا این ایرانیش کردم من، شوخی نکن دیگه. میدونید این شوخی کردن، این بازی کردنه، ولی وقتی بهش میگی بازیه بهش بر میخوره، میگه نه آقا این هنره، هنر دوران معاصر من، من اینه، من الان دنیام اینه. من حالا این که بحث این که بعدن میشه داستانش مفصله که در دنیای آیتی امروز که ما بحث دهکده جهانی داریم چگونه میتونیم ضمن حفظ هویت‌های فرهنگیمون حالا با فرهنگ جهانی به دیالوگ بپردازیم.
بحث حازمه فرهنگی که گفتیم بالاخره باید تو دنیای امروز هم کار کنه.
دقیقا اینجا به نظر من میاد بزرگترین بحران تو اینه که اتفاقا اون حازمه فرهنگی کار نمی کنه، خاطر اینکه اون ذوقه داره پرورش پیدا نمی کنه. میدونی؟ نتیجتا اون وقتی اون حازمه فرهنگی کار نکنه فقط پذیراست، دیگه نمیتونه تأثیر گذار باشه، دیگه نمیتونه به داشته ها خودش با فرهنگ جهانی گفتگو بکنه، بگه آقا مثلا من تلقیم از وزن که شما به من میگید وزن لنگ، اصلا لنگی وجود نداره، هفشتم وزن هفشتمه، تو با نسبت های مساوی خودت داری میسنجی به این میگی لنگ، این لنگ نیستش، این خاصیتش اینه، چرا میگی لنگ؟ این اصلا راز هویتیه، این اینه که اینجوری زده بشه. من چرا خودم باید با تو تطبیق بذارم که تو به من بگی این لنگ؟ این اصلا لنگ نیست، این خودش، ما هم اسمشو اینو میذاریم شیش ضربی کند، من اسمشو میذارم، تو هم بگویم بگی شیش ضربی اون کنده دیگه، بعد منم یه چیزی دارم برای تو، بعد تو هم میتونی از این استفاده بکنی، نه اینکه در وضعیت انفعالی قرار بگیریم. حالا بگم سر اون بحثی که گفتی، بحث پرو خالی، اون به نظرم خیلی اصلا یکی از شاخصهای مهمه، اون این تعادله خیلی مهمه، تعادل بین این دو، نسبت رعایت بین این دو. مثلا نوازنده امروز، من یکی از شاخصهایی که دارم میفهمم که الان این نوازنده داره چی میزنه، مثلا وقتی غمسری رو میشنوم میدونم این تو این فرهنگ نیست، آدم ایرانی شعر بخونه، کل حافظ حفظ، کل مثنوی رو حفظ باشه. این قطعه‌ای که دارم میشنوم ایرانی نیست، برای اینکه داره اینقدر با سرعت میزنه که هیچی نمیفهمم. یه وقت هستش وزن رو اینقدر شل میکنه، اینم نیست. این در واقع داره گرایش پیدا میکنه به فرهنگ شرقی، داره به اون سکوته داره توجه میکنه. یه مضراب امروز میزنه، وای میسه، چارگاه بزنه، ریشش هم بلند بکنه، رو زمینم بشینه، خرقم بزنه، این اثرش، اثر تولیدیش در این بستر فرهنگی فاصله داره. ولی وقتی که نه، این دوتا با هم دیگه تو یک تعادلی هستش، یه جایی سکوت به جا داره، یه جایی اون سکوت رو با ریز پر میکنه، نه اونقدر تندا داره، نه اینقدر کندی داره، تو یک بلاز وزن اینقدر این دوتا با هم دیگه تو یک تعادلیه، خودم که به به اینه. مثلا نمونهاش مثلا خود استاد سبا از این تیپ چیز هست دیگه. حالا توی کارهای هنرهای ایرانی الان وچی که داریم صحبت میکنیم، طراحی که این گونه نگاه بکنه نداریم. مثلا همین پارچه‌ای که شما آوردید، این بلا شک یه آدمی اینو درست کرده است که ذوق بالایی داره، گرچه ممکنه بی سواد باشه، خودش هم ندونه داره چی کار میکنه، تو یک بستر فرهنگی زیست کرده و یک ذوقی پیدا کرده که من مطمئنم مادر بزرگ در قید حیاته، کسی اینو گفته
سه نسل قبله.
مثلا من مطمئنم این آدم اگر بیاد یک کاری رو الان ببینه قشنگ بهت میگه که این خوبه یا بده، تحلیل نمیتونه بکنه ها، تجزیه تحلیل نمیتونه بکنه، ولی بهت میفهم به درد نمیخوره. این قشنگ، این قشنگ، قشنگ نیست، این چیه درست کردید، این چیه. مادر بزرگ خود من این حالت رو داشت، ایشون جوراب میبافت، بعد مادرم که مثلا دستکش میبافت قشنگ رنگار حالیش بود، مثلا میگفت این سه رج آبی اضافی بافتی، اینقدر قشنگ این نیست، اون بستر بود، چشمش عادت کرده بود. مثلا ببین چه تناسب قشنگی بین این رنگ ها، اندازه هاش، حجم رنگ ها، خود نقشش، ببینید چقدر قشنگه این، چقدر ظرافت. وصل به یه فرهنگ. حالا نیست این الان این طراح رو نداریم، این کسی که این ذوق رو داشته باشه نداریم، طراحی که بنشینه فکر بکنه، اینقدر به فکر بازار و نمیدونم هی در فکر کپی برداری، میدونی نقاش ما هم که میتواند فکر بکنه، چون پشت کرده به فرهنگ، این فکر میکنه صنایع دستیه، این اصلا هیچ ارزشی نداره، چون مثلا مادر بزرگ شما از این استفاده میکنه، این دیگه ارزش نداره. مثلا اینو آویزون بکنه میکرده اینجا جلوی تاخچه، چون استفاده کاربردی داره دیگه، این جزء آرت نیستش، باید ریختش دور، در حالی که این عین آرت، هیچ دست کمی از آرت نداره، دست کم نداره که اصلا عین آرته. ببینید حالا مادر بزرگشون استفاده میکرده مثلا جلوی رخت خواب مینداخته، برخی از این طرها رو نمیدونم تو هم منطقه شما مثلا با قلاب دوزی و سوزن دوزی و اینها دارن کار، اینقدر زیباست به لحاظ طراحی داره کار، برخیاش، برخیاش هم نه اصلا هیچ ارزشی نداره. ارزشش در چه حدیه؟ ارزش بصری هنری دارم میگم ها، اون صنایع دستیه که در حد استفاده های یومیه‌مون هستش. مثلا برخی از اینها میرن توی این ساحت، مثلا این کاری که این خانم انجام داده است دقیقاً توی این ساحته. نگاه کنید این تمام اون شاخصه هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم اون واجدش همه چیز داره، این فضای منفی مثبت، همه چیز در دل خودش داره. این چقدر زیباست. من فکر بکنیم این الان اگر قاب بشود چه چیزی کم از یک نقاشی انتزاعی دارد؟ هیچ. من نمیخوام اون نقاشی ها رو چیز بکنم ها، بگم که همه باید بیان اینجوری کار بکنن، مرادم این هستش که این هم برای خودش کاریست.